ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. به رغم ادامه اعتراضات در ایران و گزارش یک کشته، فرمانده نیروی انتظامی میگوید مشکل امنیتی وجود ندارد. قیمت دلار به زیر 10,000 تومان کاهش یافت. مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت اقتصادی جلسه غیرعلنی تشکیل داد. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 14 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 5 اوت سال 2018 میلادی برابر است با 112 سالگشت انقلاب مشروطیت ایران. درست 112 سال پیش در چنین روزی جنبش مشروطه خواهی به جایی رسید که فرمان مشروطه به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. فرمانده نیروی انتظامی کل کشور حسین اشتری می گوید در ایران هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد و افرادی که به گفته او به فکر تزلزل پایه‌های انقلابند به توصیف وی جاهلند. با این حال فرمانده نیروی انتظامی در ادامه خطاب به نیروهای امنیتی از آنها خواسته است تا هوشیار باشند و هر حرکتی را زیر نظر بگیرند. به رغم این گفته های فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، شب گذشته تعدادی از شهرهای ایران شاهد ادامه اعتراضات بودند. در گوهردشت کرج، یکی از نخستین شهرهای آغاز کننده تجمعات، شب گذشته نیز تظاهرات ادامه یافته است. همچنین تهران برای دومین شب پیاپی همچنان شاهد تظاهرات اعتراضی است.
تظاهرات 13 مرداد شنبه، تظاهرات 13 مرداد شنبه.
تظاهرات اعتراضی در قم، اشتهارد و شیراز هم گزارش شده است. این تظاهرات خیابانی در روزهای گذشته که با حضور گسترده نیروهای امنیتی در مقابل تظاهر کنندگان روبرو بوده و در مواردی به درگیری منجر شده است، شاهد اعتراضات به وضعیت اقتصادی و نیز شعارهای سیاسی علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حکومت بوده است. این تظاهرات اعتراضی ایران اینک 5 روز پیاپی را پشت سر گذاشته و در شهرهای گوناگون کشور پیگیری گشته است. رادیو فردا در گفتگو با یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی میپرسد فکر میکند مسیر این اعتراضات به کجا میرود؟ قاسم شعله‌سعدی در ایران.
در رابطه با جنبشی که از دیما هم شروع شد، طی چندین مصاحبه گفتم این جنبش رو نمیتونن مهار کنن، به خاطر اینکه انگیزه ها و دلایلی که مردم به اعتراض برخواستن، دلایل و انگیزه هایی نیست که حکومت بتونه اونها رو منتفی بکنه، پاسخ بده. ولذا دیدید که اینجوری بود، به محض اینکه یک مدت کوتاهی به مهار رفت دوباره از سر گرفته شد، چون الان دیگه انگیزه ها هم سیاسی هست و هم عمدتاً اقتصادی، چون حکومت دستش خالی هست، به ویژه با توجه به این تحریم هایی که شروع شده و داره از فردا هم فاز اولش رسمیت پیدا میکنه و اگر به آبان ماه هم کشیده بشه و نفت ایران تحریم بشه، طبیعتاً مشکلات اقتصادی و مالی دولت و حکومت به گونه ای هست که اصلا نمیتونه پاسخ بده.
آقای شعله‌سعدی، شما اشاره کردین به رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه. این اعتراضات مرداد ماه دنباله اون هست؟ اگر دنباله اون هست چه تفاوت‌هایی پیدا کرده یا چه تشابهاتی داره؟
این تظاهرات حتما ادامه همون هست، یعنی همون مطالبات، همون خواسته ها مطرح هست، عمدتا اقتصادی و سیاسی هست، بعضا صنفی هست. و با توجه به این تهدیدهایی که برای بازگشت تحریم ها صورت گرفته و ارزش پول ملی به شکل فاجعه‌بار سقوط کرده، به نحوی که مثلا دلاری که یه روزی کمتر از 7 تومن قیمتش بوده، بعد شد نمیدونم 3000 تومن و حالا صحبت از 12000 تومن هست و احتمالاً بیشتر، در واقع روی همه ابعاد زندگی مردم اثر گذاشته.
از نظر جریان‌های داخلی، اونچه که در روزنامه‌های جناح اصلاح طلب منعکسه حاکیه که این اعتراضات مانند اعتراضات دیماه یه جوری منسوب میکنن، منتسب میدونن به اون یکی جناح، یعنی جناح اصولگرا یا محافظه‌کار، و از اون طرف انگار جناح اصولگرام یه جوری حالا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم داره از این حمایت میکنه، از این اعتراضات، یا روی این موج سوار میشه که اعتراضات خودش رو به دولت ابراز کنه، ولی از اون طرف شعارهایی که معترضین میدن در واقع رأس نظام و حاکمیت رو خطاب قرار داده. در این باره چی میشه گفت؟
همینطوره. ببینید، اولا یک شعار اصلی از دیماه مطرح شد و اون این بود که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. بنابراین بحث اصلاح طلب و اصولگرا منتفی شده و معترضین کل نظام رو نشانه گرفتن و در رأسش خدای خامنه ای رو شما در این شعارهایی که داده شد طی این روزها و توی دیماه دیدید. و اینه که میگن منتصف است به جناح راست، واقعا یه تحلیل غلطی هست که میگن مثلا مشکلات مال دولت هست. دیدم یه تعدادی آخوندی با شعار و نوشتهایی که دشمن ما گرانی است، در واقع میخوان بگن که این دولت هست که بی ارزگی کرده و گرانی اومده. البته دولت بی ارزه هست، من هم قبول دارم، اما مشکل این نیست که بی ارزگی دولت نه، مشکل اینه که همه امکانات کشور در اختیار نهادهای در واقع انتصابی است و مشکلات اقتصادی ایران چون ریشه های سیاسی داره که مربوط به سیاست های کلان نظام هست، مثل تحریم هایی که از جامعه جهانی و امریکا تحمیل شده به خاطر سیاست خارجی هست. سیاست خارجی دست دولت اصلا نه، دست های خامنه ای طبق قانون اساسی یا برنامه اتمی و غیره این مشکلات رو ایجاد کرده. خب اون هم دست های خامنه ای، دست دولت نیست. بنابراین این تظاهرات کل نظام رو نشانه گرفته. حالا گیرم که علم الهدا هم یه چیزی برای خودش گفته باشه.
قاسم شله‌سعدی بود، در ایران حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا در توییت تازه‌ای نوشته است که وضع ایران و اقتصادش سریعا رو به وخامت است. دونالد ترامپ همچنین درباره دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به نحو تازه‌ای اظهار نظر کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا که تحولات در این باره رو پیگیری کرده اکنون اینجا در استودیوست. شاهین، چه جزئیات بیشتری در این زمینه هست که میتونی در جریان قرار بدی ما رو؟
ببینید، دونالد ترامپ 14 مرداد در حساب کاربری خودش در توییتر نوشته ایران و اقتصاد آن خیلی سریع وضعیتش در حال بد شدن است. دیدار خواهم کرد یا دیدار نخواهم کرد این مهم نیست، بستگی به آنها دارد. خب این لحن آقای ترامپ در مورد دیدارش با مقام‌های ایران رو اگه با لحن مشتاقش در 8 مرداد مقایسه کنیم، متوجه میشیم واقعا الان حالت بی‌تفاوتی داره. بذارین با هم صحبت‌های 8 مرداد ایشون رو بشنویم. I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right.
اگر ایرانی ها بخواهند حتما با آنها ملاقات خواهم کرد. البته نمیدانم آمادگی دارند یا نه. به نظر می رسد الان در موقعیت بدی هستند. به توافق هسته‌ای پایان دادم چون توافق مضحکی بود و بر این باورم که آنها احتمالاً سرانجام وارد مذاکره خواهند شد و من حاضرم ببینمشان هر زمان که بخواهند. این کار را از سر قدرت یا ضعف انجام نمی‌دهم. هیچ پیش شرطی هم در کار نخواهد بود. آماده ملاقات باشند، ملاقات میکنم هر زمان که بخواهند.
خب ببینید، ایشون میبینید در اون صحبته 6 روز پیششون میاد میگه که حاضر بدون پیش شرط بیاد صحبت کنه هر زمانی که ایران بخواد. الان در توییت جدیدش میگه که مهم نیست، بستگی به اونها داره. خب این بیتفاوتی که الان تو لحن آقای ترامپ دیده میشه احتمالاً واکنش‌های تندی هستش که از طرف ایران تا به حال دیده. میدونید که هنوز رهبر جمهوری اسلامی و همینطور رئیس جمهور ایران حرفی نزدن، ولی افرادی از قبیل محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهد دید و مردم ایران اجازه ملاقات با به گفته ایشون شیطان بزرگی را نمیدن.
خب از طرفی همین موزه رئیس جمهوری آمریکا به نظر میرسه مانند همون اصطلاحی که حسن روحانی هم در مورد توافق هسته‌ای عنوان کرد، یعنی بازی برد برد، اینک برای رئیس جمهوری آمریکا بازی برد برده. یعنی چه مقامات جمهوری اسلامی بخوام بیان سر میز مذاکره باید شروط آمریکا رو بپذیرن و چه نیان به هر حال اون تحریم ها مسیر خودش رو طی خواهد کرد. اما صحبت دونالد ترامپ در مورد وخامت وضعیت اقتصاد ایران تا چه حدی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته؟
ببینید این مسئله نیستش که کسی ندونه. شنوندگان ما که الان در حال شنیدن صدامون هستن بهتر از ما میدونن که وضعیت اقتصادی ایران در چه شرایطی قرار داره. وضعیت اقتصادی ایران در ماهای گذشته به اعتراضات و تجمعاتی در شهرهای مختلف ایران انجامیده. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران بهای دلار تا مرز 12500 تومان هم پیش رفت و الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم بازار اقلام و کالاهای گوناگون با کساد و رکود مواجهه. من امروز در خبرگزاری ایلنا دیدم یک گزارش میدانی تهیه کرده بودن در مورد بازار کالاهای خانگی که میگفت بله میریم بازار، فروشگاه ها باز هستن، ظاهرا اتفاقی نیفتاده، ولی وقتی میریم یک جنس رو، یک کالا رو قیمتش رو میپرسیم میگن که نمیفروشیم، فعلا نمیدونیم اصلا قیمت چنده، حالا تا وضع بهتر بشه بعدن بیاین. امروز هم خبرایی رسیده که تازه کمی تب دلار کاهش پیدا کرده و قیمت دلار بین 9500 تا 9800 تومان در نوسانه.
سپاسگزاریم. گزارش شاهین بشیری رو میتونید در ساعت آینده بخش خبری ساعت آینده رادیو فردا بشنوید، به ویژه در مجله شامگاهی در همین زمینه صحبت‌های دونالد ترامپ که در توییتر تازه‌ای نوشته وضع ایران و اقتصادش سریعاً رو به وخامت است. و ما پس از تهدیدهای تلویحی از جانب مقام‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی در خصوص ناامن کردن تنگه های دریایی برای کشتی ها، حرکت نفتکش های عربستان در تنگه باب المندب در دریای سرخ از سر گرفته شده است. از طرفی تهران میگوید با وجود اعلام میانجیگری کشورهای دیگر، عربستان سعودی تمایلی به مذاکره با جمهوری اسلامی ندارد. نوشین سید حسینی.
همزمان با از سرگیری عبور و مرور نفتکش‌های عربستان از تنگه باب المندب در دریای سرخ، ایران از آمادگی برای مذاکره با مقام‌های ریاض خبر داد. وزارت انرژی عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی انجام اقدامات لازم در جهت تضمین امنیت کشتی‌های متعلق به اعضای نیروهای ائتلاف، تصمیم گرفته شد که حمل محموله‌های نفتی از باب المندب از سر گرفته شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است ایران در شرایط حاضر تمایلی به تنش آفرینی در دریای سرخ ندارد.
به نظر میاد که ایران به رغم تهدیدات آقای روحانی و آقای سلیمانی به لحاظ عملی مثلا مصلحتی نمیبینم که دوباره بخوان مثلا سطح تنش و تشنج رو در این منطقه بالا ببرن، اونم با توجه به اینه که بیش از پیش میتونن متحدانی یا اون کسایی که شاید انتظار دارن که در مورد برجام در کنارشون بایستن مثل اروپا، مثل چین و روسیه رو با مشکل مواجه بکنن، به خصوص که فرض کنید یک کشور مثل چین هم به همین نفت و عربستان وابسته است به حدود اقتصادش، اروپایی هم همچنین، اینه که یه مقداری به رغم تهدیدات شاید در عرصه عملی خب حتی با حوثی ها این با بحث رو داشتن که به اون اقدامات علیه کشتی های نفتی رو اثر نگیرن. ثم اینه که خب صرفا عربستان و آمریکا و اینا به این هم محدود نمونده که منتظر بشن ببینن ایران آیا ادامه میده یا نمیده و چه خواهد کرد، بلکه میدونیم که خب مانور نظامی نسبتا گسترده یه ظرف همین چند روز اخیر داشتن امارات، عربستان، مصر و آمریکا در دریای سرخ که پیامش این بوده که ما اجازه نخواهیم داد که مرور یا حمل و نقل سوخت در این مناطق دچار تأخیر بشه، دچار تزلزل بشه.
شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران روز چهارشنبه گذشته اعلام کردند که به طور موقت عملیات نظامی خود را در دریای سرخ متوقف می‌کنند. یمن که بخشی از آن در کناره دریای سرخ و تنگه باب المندب قرار دارد، از 3 سال قبل صحنه جنگ میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران است. حالا ایران نسبت به مذاکره با عربستان ابراز تمایل کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است ایران به کرات اعلام کرده که با کشورهای منطقه و حتی عربستان حاضر به گفتگو است. آقای قاسمی به خبرگزاری وزارت آموزش و پرورش موسوم به پانا گفته ایران به کشورهای داوطلب میانجیگری میان تهران و ریاض پاسخ مثبت داده است. گرچه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید عربستان تمایلی به استفاده از این فرصت را ندارد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی میگوید عدم تمایل عربستان زاییده شرایط فعلی سیاسی است.
عربستان به نظر میاد با توجه به این که الان هم سو با اسرائیل و آمریکا دارن فشار میارن به ایران، دلیلی نمیبینه که در شرایط فعلی بیاد جدا از این جبهه وارد صحبت و گفتگو بشه به ایران. و خب این انتظار داره که اونجا که ممکنه ایران در شرایط ضعف بیشتری قرار بگیره زیر فشار این جبهه متحد و مذاکراتی اگر شکل بگیره در بدترین یا ضعیفترین حالت باشه که ایران بشه ازش امتیاز گرفت. ضمنی که خب واقعیت اینه که این مسائل و مشکلات بین دو کشور هم اونقدر پیچیده شده و اونقدر هم راه حل‌های مثلا میانی ظرف این سالها تجربه شده و امتحان شده که شاید عربستانیا به خصوص با این تیم جدید نسبتاً تندروی هم که اونجا به حاکمه میخوان از نظر خودشون به طور اساسی و ریشه‌ای مسئله رو حل بکنن.
با این حال بهرام قاسمی بدون اشاره به جزئیات از ایجاد گشایشی در رابطه با فعالیت دفتر حافظ منافعش در عربستان در طول 1-2 هفته اخیر خبر داده و آن را نشانه مثبتی برای فعالیت این دفتر در عربستان خوانده است. روابط تهران و ریاض پس از حمله تندروهای اسلامگرا به سفارت و کنسولگری عربستان در شهرهای تهران و مشهد در دیماه سال 94 قطع شد. در پی این رویداد دو کشور سوئیس را مسئول دفتر حافظ منافع خود در خاک یکدیگر معرفی کردند. هرچند به گفته بهرام قاسمی هنوز دفتر حافظ منافع ایران در عربستان به نمایندگی سوئیس فعال نیست.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
درست چند روز بعد از اینکه مسئولین شادمان ما از بستن تنگه هرمز و باقی تنگه ها گفتن، رسیدیم به بستن مسیرهای منتهی به محلهای راهپیمایی.
من نمیدونم این ترامپ رئیس جمهور آمریکاست یا رئیس جمهور ایران است که این همه طرفدار تو ایران داره، که یه چیشم من خودم هستم. واقعا به حال این کشور باید گریست که رئیس جمهور کشور دیگری را بیشتر از مقامات رهبران رئیس جمهورهای خودشون دوست دارن.
تنها چیزی که به نظرم میاد مردم باید رو اون تمرکز کنن، فقط بایستی مردم رو رفراندوم کار کنن. رفراندوم. بحث ملاقات با آمریکا هیچ تأثیری نداره. شما اگر فکر کنید با آمریکا ما بشیم سر میز مذاکره، خب نتیجه چی میشه؟ باز جمهوری اسلامی سر جاشه. اساس کار باید حل بشه و اونم از طریق رفراندومه.
با توجه به مسائلی که برای کشور عزیزمون در جریان هست و مانورهای سپاه پاسداران و اقدامات دیگه‌ای که باعث تنش ممکنه بشه در منطقه و خلیج فارس و افزایش بی سابقه قیمت ارز و دلار، خواهشمندم مسئولین کاری بکنن که یه مقدار تنش کمتر بشه تا حداقل دلاری که قراره تا 20,000 تومان در روزهای آینده بره این مسئله پیش نیاد.
پرزیدنت ترامپ، ازش خواهش میکنیم که در رابطه با اسم آقازاده هایی که توی آمریکا سرمایه گذاری کردن هم نامشون و هم میزان داراییشون رو برای کشور ایران اعلام کنن. این بیشترین کمکیه که آقای رئیس جمهور میتونن برای ما بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس شورای اسلامی صبح امروز در یک جلسه غیرعلنی وضعیت اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت در جلسه سازوکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح شد. در همین حال خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد قیمت دلار در بازار آزاد به زیر 10,000 تومان رسیده و سکه طلای طرح جدید نیز 3,500,000 تومان معامله می شود. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه گزارش داد شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ای با حضور سران سه قوه برگزار شده سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را تصویب کرده که بر تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با نرخ رسمی تاکید دارد. خب مرداد قاسمفر از رادیو فردا این تحولات رو پیگیری کرده و روی گزارشی در همین زمینه کار میکنه که در ساعت آینده خواهید شنید. مرداد، از سیاست‌های جدید ارزی بگو که گزارش شده تصویب شده.
بکتش، من قبل از اینکه سوالت رو پاسخ بدم این رو بگم که قیمت دلار رو که اعلام کردی به نقل از تسنیم درست است، ولی چند دقیقه پیش این خبر هم تغییر کرده و قیمت دلار ظاهرا باز دوره برگشته بالای 10,000 تومان
در بازار آزاد. همینطور نرخ متفاوت هم
بسیار متفاوت هست و اصولا غیر قابل کنترل، غیر قابل پیش بینی شده. به همین خاطر هم بود که سران سه قوه جمع شدن دیروز روز شنبه و سیاست‌های جدید ارزی رو اونجا تصویب کردن، وضعیت اقتصادی رو سعی کردن به یک تصمیم‌های تازه‌ای برسن که بر اساس اون یک بسته جدید ارزی تو این جلسه تصویب شده. قراره که امروز هم توی هیئت دولت مورد بررسی و تصویب قرار بگیره همین بسته ارزی. اسحاق جهانگیری گفته که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جزئیات این بسته جدید ارزی رو اعلام میکنه. بعضی خبرها حاکی از این است که تا امشب احتمالاً آقای همتی در برنامه زنده تلویزیونی بسته جدید ارزی رو به اصطلاح رو نمایی خواهد کرد و در رابطه با این بسته جزئیات رو خواهد گفت، اما هنوز خیلی چیز مشخص دربارش مطرح نشده،
گزارشی از جزئیاتش نیست. وضعیت صرافی ها و کسبه رسمی تو این بازار ارز، حالا که جزئیات این بسته فعلا قرار اعلام بشه، چه تغییری خواهد؟
ببین، جزئیات بسته به طور رسمی اعلام نشده. من اینو ابتدا بگم، جزئیات بسته به صورت رسمی اعلام نشده، اما نمایندهایی که از مجلس، جلسه غیرعلنی امروز مجلس اومدن بیرون با خبرنگارا در راهروها صحبت کردن، با رسانه‌ها بعضیشون صحبت کردن و جزئیاتی رو مطرح کردن، از جمله این که اینطور که به نظر میرسه قرار ارز رسمی که الان حدود 4400 تومان الان هست و تا مدتی پیش هم به همه کالاها همین 4400 تومان قرار بود اختصاص داده بشه، از این به بعد فقط به کالای اساسی و حیاتی اختصاص پیدا میکنه و بقیه صادرکننده ها، وارد کننده ها میرن به بازار ثانویه و با نرخ توافقی معاملاتشون رو انجام میدن و به هر حال ارز از اون حالت خارج میشه. از طرفی ارز مسافرتی به طور کامل ممنوع میشه و میره به همون بازار ثانویه و یارانه دولتیش در واقع قطع خواهد شد. بنابراین از فردا سیاست‌های جدید ارزی که اعلام و اجرا بشه، این نرخ 4400 تومان به در واقع ارز مسافرتی اختصاص داده نخواهد شد، به کالا اختصاص داده نخواهد شد و بازار ثانویه تعیین کننده خواهد بود که بعضی ها احتمال میدن تا 8800 تومان تثبیت بشه، شاید شاید هم بیش از اینا.
سپاسگزاریم. مرداد قاسمفر بود، گزارش وی رو میتونید در ساعت آینده خبری رادیو فردا بشنوید، همچنین در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 ایران و ما اکنون ساعت 14:24 ایران هست. همراه میشیم با هومن عسکری که ما رو ببره به فضای مجازی و آنچه در شبکه‌های اجتماعی بحث‌هایی که مطرح هست. هومن، چه بحث‌هایی مطرحه؟ آیا باز فضای شبکه‌های اجتماعی تحت تأثیر و دیدگاه‌ها در مورد اعتراضات شهرهای ایران هست؟
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که شما هم گفتی بکتاش، بله این اتفاق افتاده. با توجه به اینکه دیروز پنجمین روز اعتراض‌ها در برخی شهرهای ایران اتفاق گذشت، این بحث اعتراض‌های خیابانی در ایران همچنان در صدر موضوع‌ها در شبکه‌های اجتماعی هست. اما اون زاویه‌ای که یا یکی از زاویه‌هایی که کاربران ایرانی امروز بهش بیشتر پرداختند این هست که در قم هم این اعتراض ها انجام شده و خب از این جهت بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته که قم به صورت سنتی یکی از پایگاه های روحانیون و یکی از مراکز حامیه یا جایی که در واقع بیشتر امکان داره که حامیان حکومت جمهوری اسلامی اونجا باشن دیده شده.
در دیما هم اعتراضات دیما هم این پرسش مطرح بود که چگونه در قم چنین شعارهایی سر
بله در قم مشهد. منتها خب توجه بیشتر الان به شعارهای دیشب بوده، مثل اینکه دیروز شعارهای تندتری سر داده شده از قبیل اینکه اسلام رو پله کردن، مردم رو زله کردند، یا مرگ بر دیکتاتور، حتی نام بردن مرگ بر خامنه ای، شعار مرگ بر خامنه ای داده شده. من یک سری از این پیام هایی که درباره قم منتشر شده از سوی کاربران رو انتخاب کردم که اینجا برای شما میخونم. یک کاربری به نام مریم ساحلی زادگان نوشته که این همان غول دیما هست که دوباره برمیخیزد، ادامه دستور ناتمام و نیمه کاره خیزش دیما هست. برای همین جوانان قیام کننده کرج شعارشان این روزها این بود که تا دیکتاتور بر سر کار است قیام ادامه دارد. این بار جوانان و مردم به پا خواستند برای تعیین تکلیف نهایی با فقر و نداری و استثمار. این کاربر ادامه داده که تظاهرات شنبه شب قم، مردم و جوانان قم از غروب آفتاب اقدام به تجمع کرده و شعار ضد حکومت می دادند. کاربر دیگری به نام پرینسس نوشته است که وقتی در قم میگویند مرگ بر دیکتاتور، به قول نوشته او دیگه خیلی خیلی تموم ماجرا. کاربری با نام مستعار مارمالادوف نوشته مردم رنج کشیده قم در این 40 سال این شعار را با گوشت و پوست خود لمس کردند، اسلام و پله کردید، مردم و ذله کردید. و کاربر دیگری با نام مستعار اسپارتاکوس نوشته است در 13 مرداد 1397 قم میدان توحید، مردم شعار می‌دهند مرگ بر دیکتاتور، به باور او اینجا یعنی کاخ واتیکان برای جمهوری اسلامی. کاربر دیگری نوشته است که قم میدان توحید، درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای امنیتی شروع شده، تظاهرات ضد کلیت نظام آغاز شده و حتی صدای مرگ بر دیکتاتور اینک در سالن‌های حوزه علمیه قم هم شنیده می شود.
یعنی طلاب شعار می ده.
ببین یک گزارش هایی هم منتشر شده از اینکه گروهی از طلاب هم به در تظاهرات شرکت کردند، منتها من نمیدونم این کاربر منظورشون این هست که تظاهر کنندگان اینقدر نزدیک شدن به حوزه علمیه که صداشون اونجا شنیده میشه یا اینکه طلاب هم حضور داشتن. به هر حال چیزی هست که اینجا نوشتن که صدای مرگ بر دیکتاتور در سالن های حوزه علمیه هم شنیده شده. کاربر دیگری نوشته است که دم مردم قم گرم، متاسفانه من فکر میکردم در این شهر فقط روحانیون زندگی میکنند، اما از دیماه به این ور فهمیدم اشتباه میکردم، مردم عادی و آزاداندیش به باور این کاربر هم در این شهر زندگی میکنند. کاربر دیگری نوشته است که پروپاگاندای جمهوری اسلامی هیچ وقت مخاطبش شعور افراد نبوده، چون چیزی برای ارائه به شعور نداشته، همیشه احساسات، بالاخص احساسات مذهبی رو هدف قرار داده. و اینکه بعد از 40 سال تبلیغ قوم که نماد ایدئولوژی رژیم است علیهش رادیکال ترین شعارها رو سر میده، یعنی شکست مطلق و به باور این کاربر آغاز سکوت. اما بکتوش با اجازت من مثل همیشه تبلیغ بکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. اگر شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز تصویری دارن، ویدیویی دارن یا پیامی دارن به صورت صوتی، میتونن از این طریق برای ما ارسال کنن. فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزاریم. هومن عسکری بود و مروری بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی مطرح. همراه شما خواهیم بود از رادیو فردا. 30 دقیقه دیگر ساعت 15 ایران.